دوستان عزیز، به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. به امید خدا در قسمت بعدی شبکه‌سازی اقتصادی در آسیای مرکزی رو در خدمت شما بررسی خواهیم کرد. تشکر و قدردانی میکنم از اینکه فرصت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یاران صمیمی، شبتون بخیر. فرهنگنامه شما را دعوت به همراهی می کند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربالی زبان پرتوان پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبان مشترک با دودمان پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت مرور داریم بر روزگار و آثاری پرفراز و نشیب استاد اکادمیک محمد جان شکوری بخارایی. دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از برنامه مرور داریم بر روزگار و آثاری عبرت آموزی اکادمیک محمد جان شکوری بخارایی به مناسبت 95 سالگی زاد روزشان. بدون شک استاد شکوری آخرین نماینده بزرگان بخارا است. وی در سال 1926 میلادی در خانواده شریف جان مخدومی صدر ضیا که قاضی در امارت بخارا بود به دنیا آمد. دوران زندگی این مرد ادیب با زمان درگیری و آشوب‌های آسیای مرکزی توأم است. در سال 1932 بود که پدرش صدر ضیا بر اثر تهمت در زندان امیر بخارا به دعوت حق لبای گفت و محمد جان در تربیت خیشاوندان بزرگ شد. شکوری سپس به شهر دوشنبه آمد و در سال 1945 دانشکده تربیت معلم شهر دوشنبه را به پایان برد و مدت در دانشگاه‌های شهرهای کولاب و دوشنبه به تدریس پرداخت. سالهای زیاده در پژوهشگاه زبان و ادبیاتی به نام رودکی تاجیکستان مشغول فعالیت بود و در این مدت بیش از 400 مقاله و 35 رساله علمی تألیف کرد که موضوع عمده آنها حفظ اصالت زبان فارسی تاجیکی و بررسی و تحلیل ادبیات معاصر تاجیک، به ویژه آثار استادان صدرالدین عینی، ساتم اولوزاده، جلال اکرامی و رحیم جلیل بوده است. گفتنیست استاد محمد جان شکوری در سالهای گذشته از فعالیتهای اجتماعی و ادبی بیشترین تلاش خود را در زمینی حفظ و ترقی پویایی زبان فارسی تاجیکی معطوف داشت و نیز در امور توجه دولت مردان شوروی بر اهمیت ویژه در مورد تحقق حقوق مردم فارسی زبان سمرقند و بخارا و سایر نقاط فارسی زبان ازبکستان ده ها مقاله و رساله علمی تألیف نمود و حتی در این خصوص به دایره های سیاسی نیز نامه های هشداردهنده بسیار نگاشته است. استاد شکوری که به تعبیر استاد لایق شیرعلی با کتاب توأم زاده شده، در عمر گرانمایه خود همواره بر وحدت فارسی زبانان و پیشرفت و اطلاع زبان فارسی همت گماشته است و درس های را از تاریخ فتنه پانترکیزم و خطر تهاجم فرهنگی و دینی آنان را به دولت مردان و سیاستمداران تاجیک هشدار داده است. از جمله او در آخرین مصاحبهش که در مطبوعات تاجیکستان منتشر شده است، توجه دولت و دولت مردان را بر توجه عمیق بر حفظ و پاسداری از زبان فارسی تاجیکی معطوف داشته میگوید: زبان ما در قرن 20 بارها دچار آسیب و لطمه های شدید شده که شدیدترین آنها تبدیل الفبای فارسی بر الفبای لاتین و کریل بوده است. باید بیوف یکی از بحث هایی که استاد محمد جان شکوری بخارای همواره روی آن هشدار داده، تهاجم گسترده پنترکیست ها و نیز جریان های افراطی مذهبی موجود در جامعه تاجیکستان کنونی است که استاد همواره روی آن موضوعات تاکید داشته است. بقیدی استاد شکوری هویت زدایی مردم سمرقند و بخارا برنامه ریزی مشترک کمونیست ها با پانترکیست ها بود که بر سر عمد انجام شد و با تکیه بر سیاست های تفریقه بیانداز حکومت کن افراد و اقوام ناشایست است و دور از صلاحیت را بر سر امور گماشتند و قوم متمدن و صاحب تمدن و معرفت در این منطقه را که به اعتقاد اکثر پژوهشگران تاجیکان بودند از صحنه سیاست و ادب و فرهنگ دور نگه داشتند. استاد شکوری در مصاحبه خود و گفتگویش همواره به از بغارت رفتن کتابخانه ارزشمند پدرش که هم اکنون این کتابخانه با 300 عنوان کتاب در کتابخانه تاشکند قرار دارد اظهار تاسف کرده و بر این باور است که بسیاری از کتابهای این کتابخانه به یغما و یا به فروش رفتند و از طرف نیز اظهاری خوشحالی میکند که اگر این گنج در کتابخانه شهر تاشکند قرار نمی گرفت، به احتمال زیاد امروز از آنها اثری باقی نمی ماند. همان گونه که اشاره شد، استاد ارجمند محمد جان شکوری زاده شهر شرافتبار و معرفت آثار بخارای شریف، یکی از گهواره های جاویدانه تمدن ایرانیان، فرزند سربلند شریف جان مخدوم صدر ضیا، نویسنده و ادبیات شناسی، شناختی پایان سده 19 و آغاز سده 20، قاضی کلان امارت بخارا و نبیری سزاوار قاضی شکر می باشند، همانی که از شستگری تا به مقام قاضی کلانه رسیده و با تخلصی آیت شعر می گفت. گویا در رگهای این دودمانی عالی گوهر و عالی نظر خونی دانش و عرفان پیوسته جوش می زند. باید گفت سه فرزند استاد همه از اهلی علم و معرفتند. پسری بزرگی استاد شریف دکتر علم هنرشناسی، کارمند علمی پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه بوده، آثارش از فلسفه هنری مردم ایران زمین و جهان اسلام بحث و مناظره می کند. پسر میانگین انور به عالم مرموز ستاره ها سر و کار داشته، دکتر علم ریاضی است، پروفسور دانشگاه مسکو است که چند گاه در یکی از دانشگاه های انگلستان نیز و طالب علمان سبق داده است. و پسر دیگر ایشان رستم دکتر علم تاریخ بوده، به سر مسئله حساس ملی نیز ژرف می اندیشد. چند پیش کتابی برادران شریف و رستم تحت عنوان خلق های آسیای مرکزی به زبان های روسی و فرانسوی منتشر شد. در پایان باید یادآور شد که استاد محمد جان شکوری اثرهای پرمحتوای فزون نگاشتند، ولی گرانسنگترین آنها خراسان است. اینجا می باشد که چند سال پیش در دوشنبه شهر با الفبای نیاکان به تب رسید. خراسان است اینجا در ردی کتابهای ارزشمند قرار دارد که تاجیکان آسیای مرکزی در سده 20 تألیف کردند و برای آیندگان به یادگار گذاشتند. با این کتاب گرانبها ها سخنوری توانای زمان ما دارنده جایزه رودکی شادروان استاد لایق شیرعلی پیش گفتاری سرشار از صمیمیت و محبت نوشته، از جمله نگاشته است: خراسان از اینجا تنها کتاب این لحظه یا امروز نیست، بلکه کتاب امروز و فردا و فرداهای دیگر است. هشدار می دهد که زبان فارسی دری را که بنیادی ترین، بارزترین و نافذترین عامل پایداری، نامداری و دوامداری ملت است، گرامی داریم. هشدار می دهد که انسان موجود معنوی است. هستی انسان هستی معنوی است. از این رو بدون گرامی داشتی زبان، بزرگ داشتی فرهنگ و معنویت و روحانیت، ما انسانی کامل نیستیم، یا دقیق تر بگوییم ملتی کاملیار نیستیم. آقای دکتر علی اشرفی مجتهد شبستری، سفیر سابق ایران در تاجیکستان و رئیس کنونی انجمن دوستی ایران و تاجیکستان، درباره شخصیت اکادمیک محمد جان شکوری بخارایی میگوید:
به نام خداوند جان و خرد. البته خب سخن گفتن در مورد مرد بزرگی مثل استاد محمد جان شکوری کار خیلی آسانی نیست، اما از اونجایی که بنده سعادت داشتم از همون روزهای اول ورودم به تاجیکستان در دی ماه 1370، در حقیقت جناب استاد رو هر هفته شاید کم کم یک بار و بعضی وقتا بیشتر ملاقات بکنم، به هر حال رفاقت و دوستی بین بنده و ایشان ایجاد شد که خیلی وقتا برای درد دلهاش به هر حال می آمد و با هم می نشستیم ساعتا صحبت می کردیم. استاد شکوری هم درد فرهنگ و معنویت، درد یک پاچگی ملت تاجیک رو داشت. یادم هست یک بار می گفتش که چند سالی که در اندیشه این هستم که در تاجیکستان برای انسانگرایی آموزش و پرورش زمینه باید آماده بشه، و می گفت در فرهنگستان علوم هم گروهی از دانشمندان رو گرد آوردن که اساسهای علمی و نظری انسانگرایی آموزش و پرورش رو بررسی کنه. مقصد استاد از برنامه انسانگرایی این بود که دانش آموزها از دبستان و دبیرستان و دانشجوها در آموزشگاه عالی نه تنها علم و دانش، بلکه بیشتر از آن باید معنویت و آدمیت بیاموزند. تاکید میکرد که زبان نشانه اساسی ملته، تا زبان ملی هست ملت هم هست، پس جشن زبان جشن هستی ملت و مردم استواری ملی خودشون رو با شادی و خرسندی ویژه جشن میگیرن. از این رو روز زبان عزیزترین و بزرگترین جشنهای تاجیکستان هست. اگر بخوام استاد شکوری رو در یه جمله توصیف بکنم، باید بگم که استاد واقعا نماد تلاش برای بازگشت به خویشتن ملت تاجیک، احیای فرهنگ و زبان و آیین نیاکان و گسترش روابط فرهنگی بین سه کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان بود و در این راه خیلی تلاش کرد و واقعا هم از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد. روانش شاد، یادش گرامی باد.
<تص-> دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
همراهان گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر، تنتون سالم، دعوت میکنم نمایش این هفته را همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
خوابگزار دروغین، تنظیم برای رادیو توسط بابک صفیخانی، سردبیر نادر برهانی مرند، کارگردان صدرالدین شجره. با بازی هنرمندان مهین نصری، حبیب بختیاری، بهروز مسروری، محمد رضاعلی، محمد پورحسن، محمد آقا محمدی، مهرداد عشقیان، حمید هدایتی. افکتور فرشاد آذرنیا. تهیه کننده عزرا وکیلی.
در خواب دیدم که در راه بی پایانی به پیش می روم. به رودی رسیدم خروشان که پلی برام بود. برام شدم که از روی پل بگذرم. به میانه پل که رسیدم، ناگهان پل شکست و من به رود افتادم.
با سر افتاده یا با پا؟
با سر.
با سر. خب باقی را بگو.
مدام در تلاطم بودم که چشمم به شاخه ای افتاد که از درختی کنار رود تا میانه رود کشیده شده بود. دستم را بردم و شاخه را گرفتم و خود را به کنار رود رساندم.
آن درخت چه بود؟
به یاد ندارم.
مو نبود؟
چرا؟ چرا؟ مو بود.
خب ادامه بده.
در کنار رود بر زمین دراز کشیده بودم که ناگهان آن شاخه بدل به مار شد.
پس به یقین مو بوده. خب
مار به سویم خیز برداشت. من گریختم و به درون گودالی افتادم.
در آن گودال چه بود؟
فقط آب.
خب خیالم آسوده شد.
تعبیرش چیست؟
آن راه بی پایان سرنوشت است. آن رود خروشان سختی ها و خطرات. آن پل روشی نادر است که تو برای گذر روزگار آن را برگزیده ای. در این راه به سختی می افتی. دشمنی دوست نما به یاریت می آید، اما سرانجام به روشنایی و نیکبختی می رسی.
یقین داری؟
آب نشان روشنی است، نگران نباش. فقط باید صبر و تحملت بسیار باشد.
خدا خیرت دهد. خیالم را آسوده کردی. این هم اجرت شما.
خصت نورز که عاقبتت را خراب میکنه.
این هم سکه‌ای دیگر کافیست؟
یکی دیگر بیفزای تا دعای خیر من هم راحت باشد.
این هم شد 4 سکه، کافیست دیگر نه؟
خدا برکت دهد.
خدا نگهدار.
سلامت. سلامت. به چه خیره شده ای جوان؟ حضوری یا مشتری؟ آهای جوان، آهای.
با منی؟
آری، بیا تا خوابت را تعبیر کنم.
سلام.
علیک السلام. مدتیست نشسته یا به من خیره شده ای؟ چرا؟
از سر کنجکاوی.
از کنجکاوی بیهوده ترفی نمی بندی. از خوابت بگو تا تعبیرش کنم.
بنشینم؟
بنشین، بنشین. نامت چیست؟
سلیم.
خواب سلیم، از خوابت بگو.
دیشب در خواب دیدم 2 بال دارم و در آسمان پر میکشم.
چه خواب خوبی.
آری، اما ناگهان تیری بر بالم نشست.
خوب؟
هرچه کوشیدم نتوانستم خود را در آسمان حفظ کنم و به زمین افتادم. ضمن افتادن صیادم را دیدم.
او که بود؟
نمیدانم، اما درست به مانند بالم بود. او 1 بال بود با تیر و کمانی در دست.
تعبیر خوشی ندارد.
باشد، هرچه هست بگو.
آن بال که تیر بر آن نشسته همسر توست.
همسرم؟
آری، و صیاد خواهر زنت.
خب،
بال دستی ندارد که بتواند تیر و کمان را بگیرد، ولی دستهای او شوی است.
با جناق.
آری.
عجب.
برایت دسیسه چیدند.
چه باید بکنم؟
بیمایه فطیر است. چند سکه ای خرج کن که بگویم.
اما من که زن ندارم.
زن نداری؟
نه.
مردم آزار.
کلاه بردار.
برو رد کارت.
از این پس کار من همین است. شاگرد نمیخواهی؟
شاگرد فریبکار نمیخواهم.
فریبکاری که سرمایه این کاره است.
پس تو استاد ندیده استادی.
آفرین، حقیقت را گفتی. دروغگویی و فریبکاری که نیازی به درس و مکتب ندارد.
بسیار خوب.
از این پس با هم همکاری. ردای من هم فرش زیر پای من است. مشتی ساده دل ابله را جذب خود میکنی و با سخنانی موهوم از آنان حرف میکشی و جوابهای تو پهلو به آنها میدهی، سرکیسهشان میکنی، آن وقت میپنداری که استادی. آی خواب تعبیر میکنیم. خواب. او گفتم جناب استاد.
با من سرشاخ نشو جوان که بد میبینی.
ببینیم.
همین فنی که تو بر آن نام دروغگویی و فریبکاری مینهی بیراه نمای استاد حاصل نمی شود. من خود 10 سال نزد پدرم شاگردی کردم.
پس جدن در جد کلاه برداری.
من این فن را به رایگان به تو می آموزم.
نیازی به استاد ندارم.
فنون را ندانی نان هرچه معبر است آجر می کنی.
اولین مشتری که برسد خواهی دانست که فنون را می دانم یا نه.
پس دست کم حرمت پیش کسوتی مرا حفظ کن و برو بر گذری دیگر بنشین.
من که از جای خود راضیم. تو اگر نمیپسندی برو جای دیگر.
خرمگس معرک لعنت.
بیش باد.
آری دوستان، این گونه شد که سلیم معبر شد. آن هم چه معبری. او توانست با زبان بازی و فریبکاری مشتریان معبر رقیب را به سوی خود جلب کند و کاسبی آن بیچاره را کساد سازد، تا آن حد که معبر مجبور شد بساط خود را در جای دیگر بگسترد. این ماجرا ادامه داشت تا شبی حاکم شهر خوابی دید آشفته.
حاکم، حاکم، بیدار شو حاکم، بیدار شو.
تو کیستی؟ تو کیستی؟ اینجا کجاست؟
اینجا قصر توست و من همسرت.
توی؟
آره منم.
آب، پیاله آب بده تا بنوشم.
بیا. گویا کابوس می دیدید.
بگونم، اما به یاد ندارم چه بود.
هرچه بوده سخت بوده.
فقط این را به یاد دارم که از تخت افتادم.
انشاءالله خیر است.
چه میگوی زن؟ من میگویم از تخت افتاده بودم.
خدا نکند. انشاءالله عمرت بسیار است و حکومتت پر دوام.
آیا تعبیران را بدانم؟ حال بدی دارم، نگرانم.
نگران نباش، شاید سر دلت سنگین بوده.
از غذا من امشب کمتر از معمول خوردم. برو بگو خواب گذارا خبر کنند.
این وقت شب؟
اگر این وقت شب دردی از من دوا نکند، پس کی به کارم می آید؟ برو.
بسیار خوب.
لابد کسانی برایم دسیسه کردن.
خواب گذار قصر را احضار کردند، اما او نتوانست خواب حاکم را تعبیر کند، زیرا اساساً معلوم نبود که او در خواب چه دیده که تعبیرش کنند. فقط این پیدا بود که حکومت او و شاید هم جان او در خطر است، پس نمیتوان دست بر دست نهاد. حاکم فرمان داد تا یک به یک معبران شهر را احضار کنند، اما به همان دلیل که گفتم هیچ یک از آنان هم نتوانستند خواب حاکم را تعبیر کنند، تا اینکه گذر مأموران به بازار افتاد.
معبری؟
آری، ولی من همیشه سهم داروخه را دادم.
باید با من بیایی.
به کجا؟
به قصر جناب حاکم.
شما اگر از داروغه بپرسید او قطعا به شما خواهد گفت.
برخیز، برخیز.
از ظاهرت بر نمی آید که خوابگزار قابلی باشی.
اما من طالع جناب حاکم را مشعشع می بینم. بیگمان خداوند شما را بسیار دوست می دارد که...
خاموش! حوصله شنیدن مجیز بیهوده ندارم. من تو را خواستم تا خوابم را تعبیر کنی.
خوابتان را بازگویی تا تعبیرش کنم.
مشکل این است که من خواب خود را به یاد ندارم. فقط این به یادم مانده که از تخت افتاده بودم.
فقط همین؟
فقط همین.
شرمسارم جناب حاکم، نه من بلکه هیچ معبری نمیتواند این خواب شما را تعبیر کند. چرا چرا چرا؟ یکی هست که میتواند این خواب شما را تعبیر کند.
او کیست؟
خواب گذاری چیر دست و دانا که به تازگی وارد این شهر شده. البته نمیدانم از چه روی اصرارش بر این است که علم خود را بر هر کس عیان نکند، ولی بی تردید او بهترین است.
نامش چیست؟
اگر به سراغش بروید در آغاز انکار میکند، ولی انقدر بزنیدش تا تعبیر کردن خواب شما را بپذیرد.
پرسیدم او کیست؟
فقط باید بزنیدش تا زبانش باز شود.
گفتم او کیست؟
کسی را با من بفرستید تا او را نشان دهم.
بزنش تا بگوید.
اطاعت.
بسیار بسیار خوب. خواهم گفت، خواهم گفت.
کافی است. بسیار خوب، بگو.
جناب حاکم، او که به شما گفته من از خواب هر کسی با خبرم، این را نگفته که رد خواب دست کم 3 روز پس از دیدن خواب بر مراجعان خواب آشکار می شود.
رد خواب یعنی که مراجع خواب دیگر کیست؟
اصطلاحاتی است در علم تعبیر خواب. رد خواب آن است که من نیز خواب شما را ببینم، که در آن صورت من را مراجع خواب خواهند گفت.
فقط این را به من بگو که خواب من چه بوده؟
گفتم که جناب حاکم، این 3 روز زمان میبرد.
بسیار خوب، بسیار خوب. 3 روز به تو مجال میدهم تا خوابم بر تو رد شود. اگر خوابم را دریافتی و تعبیرش کردی که 1000 سکه زر پاداش میگیری. اما اگر نتوانی سر از تنت جدا خواهم کرد. آهای، پاهایش را از فلک باز کن.
اطاعت.
آرام آرام. آخر بی انصاف، با این پاهای زخمی چگونه برخیزم؟
اگر زودتر می گفتی این بلا به سرت نمی آمد.
خیال گریختن را نیز از سرت بیرون کن، زیرا به دروازبان می سپارم که رخصت عبور از دروازه شهر را به تو ندهند. مرخصی.
خدا لعنتش کند.
چه گفتی؟
شیطان را گفتم.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، سلامت و تندرست باشید انشاءالله. تکرار راز تندرستی تقدیمتان میگردد.
بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه راز تندرستی. با افتخار از گروه پزشکی و سلامت رادیو تاجیکی صدای خراسان خدمتون رسیدیم با این قسمت. موضوع ارائه نکاتی درباره تقویت سیستم ایمنی بدن دانش آموزان دوران کرونایی. جناب آقای دکتر ساسان مهدوی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، هم کارشناس برنامه هستن. شرایط روانی و آرامش مهمترین عامل تقویت کننده سیستم ایمنی بدن دانش آموزان در مقابل بیماری های عفونی و کرونا است. شرایط روانی و آرامش در بدن بزرگسال و دانش آموز مهمترین عامل تقویت سیستم ایمنی در مقابل بیماری های عفونی محسوب می شود و تا زمانی که این شرایط برای بدن مهیا نشود، هیچ نوع مکمل غذایی نمیتواند به تنهایی سیستم ایمنی بدن را تقویت کند. تغذیه و یک سری فاکتورهای غذایی میتواند در گروههای سنی مختلف در بچه‌ها کمک کند تا بدن بیشتر مقاومت خود را در پیشگیری و یا مقابله با بیماری‌های عفونی نشان دهد. خواب منظم بیش از هر چیز دیگری میتواند بر تقویت سیستم ایمنی بدن تاثیرگذار باشد. به دلیل شرایط کرونایی پیش آمده، متاسفانه خانواده‌ها فرزندان خود را تا دیر وقت و ساعت یک شب بیدار نگه می‌دارند که این خواب نامنظم می‌تواند بر ضعف سیستم ایمنی بدن تاثیرگذار باشد. از مهمترین مواد غذایی که میتواند در شرایط کرونایی به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کند، ویتامین دی است. در برخی از کشورهای اروپایی از جمله استرالیا در تحقیقات و پژوهش‌ها مشخص شده که ویتامین دی میتواند بر بهبود بیماری‌های تنفسی مزمن تاثیرگذار باشد. اگرچه در مورد کرونا هنوز این نتایج به طور قطعی مشخص نشده است، اما با استناد به این مطالب میتوان گفت که این ویتامین میتواند در پیشگیری از کرونا بسیار تاثیرگذار باشد. چون ویتامین دی از ویتامین های محدود به چربی محسوب میشود، مازاد دریافت و مصرف آن میتواند مسمومیت ایجاد کند. بنابراین ویتامین دی باید با ارزیابی و تشخیص کمبود و با دوز تجویز شده مصرف شود. منابع ویتامین سی را از دیگر موارد تقویت کننده سیستم ایمنی بدن ذکر می کنند. اکنون در آستانه فصل میوه های سرشار از ویتامین سی قرار داریم و مصرف آن باید در برنامه روزانه قرار گیرد. میوه های پاییزی حاوی ویتامین سی است و اثر آنتی اکسیدانی دارد و می تواند از بیماری های مختلف پیشگیری کند و شدت عوارض را کاهش دهد. ویتامین آ نیز از دیگر موارد مؤثر بر تقویت سیستم ایمنی بدن است که در سبزیجات و میوه‌جات وجود دارد. هر ماده‌ای که حاوی کاروتنوئید باشد بر تقویت سیستم ایمنی بدن مؤثر است. دکتر ساسان مهتوی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی.
ما معمولا برای اینکه بیانمون قابل درک باشه، قابل توجه شدن باشه، مثال میزنیم، میگیم بدن ما شبیه یک ساختمونه. وقتی میخوام یک ساختمون بسازیم که این ساختمون در برابر سیل، زلزله، حوادث مقاومت کنه و قابل سکونت باشه، قابل زندگی باشه، یک سری اجزایی داره. ساختمون وقتی میخواد ساخته بشه، همزمان گچ میخواد، سیمان میخواد، موزاییک میخواد، آجر میخواد و معمولا هم اینا هیچ کار همدیگر انجام نمیدن. این شیشه کار چوب رو انجام نمیده واسه ساختمون سازی. در بدن ما همینطور یه سری اجزایی داره، ارکانی داره که باید اونها رو داشته باشیم که شامل 6 جزءه: کربوهیدرات یا مواد قندی، اما سار ساده و کمپلکس، کربوهیدرات، چربی ها، پروتئین، ویتامین، املاح، مایعات. که اگه ما این 6 رکن رو دریافت کنیم، که غالباً این 6 رکن در 6 گروه غذاییه، شامل میوه ها، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبنیات. اگر فرد این 6 گروه غذایی رو داشته باشه، ترجیحاً در 5 یا 6 وعده سبک، نه 2 وعده سنگین، 5 یا 6 وعده سبک با حد اکثر تنوع. یعنی این رو بیاموزیم که هر گلی یک بو داره، پس به تبع هر میوه، هر سبزی، هر غلات، هر گروه غذایی جای خوش داره و باید با حد اکثر تنوع مصرف بشه. که معمولا اگه اینا رو رعایت کنیم، در کنار سایر مسائل از جمله حال آرامش و تحرک و اینها، میشه یک فرد سالم رو تصور کرد که هم ایمنیش بالا باشه، هم رشد و تکامل داشته باشه، هم یادگیری خوبی داشته باشه. بعد مبحثی مطرح میشه تحت عنوان تغذیه در گروه‌های ویژه. مثلا میگه آقا ورزشکاران توی این مسائل خاصن، خانم ها توی سری مسائل خاص میشن، خانم های باردار باز خاص میشن، ورزشکار جای خود داره، مثلا فردی که داره تحصیل میکنه، یک فردی که داره درس میخونه، یه سری نیازهای خاص، توجهات خاص داره. و در کل اصول کلیش همینه. یعنی در نهایت شما هر ساختمونی میخواید بسازید، چه بخواد فرد در اون ساختمان درس بخونه با ذهنش، چه بخواد کار فیزیکی انجام بده، یک سری نیازهای پایه داره که 6 گروه غذایی با حد اکثر تنوع و ترجیحاً به شکل تازه باشه، نه کهنه و کنسرو شده. و در کنارش حالا تحرک و آرامش و بحث نظم در خوابم جای خود داره. اگر فردی بخواد، یعنی به حال دانش آموز همزمان چند تا کار رو با هم داره، هم در حال رشد، دوران تحصیل، دوران دانش آموزی، دورانی است که وزن و قد فرد داره تغییر میکنه، افزایش پیدا میکنه، دوران رشد هست، حالا شاید دوران تکامل نفع نظر رشدی، در حال رشد و افزایش وزن هست. از اون باید سیستم ایمنی داشته باشن که حالا بیماری مثل حالا آنفولانزا، الان بحث فصل هست، بحث پنومونی هست، بیماری تنفسی پیش میاد ممکنه، و بیماری مربوط به فصل زمستان و فصل سرما هستش و اینا. بحث ایمنی مطرح میشه. یه بحث هست که یادگیری هست، توان ذهنی هست که چه غذایی بخوره که کارکرد مغز بهتر بشه. از طرفی هم غذاهایی هم نباشه که دستگاه گوارش درگیر کنه، غذای سنگین مثل آبگوش، مثل کله پاشه که دستگاه گوارش درگیر میکنه و حتی دیگه گچخون فرصت نمیکنه به سمت فعالیت فکری بره. یادم باشه وقتی غذای سنگین باشه، پرحجم باشه، پر کالری باشه، اینقدر بدن درگیر هضم و جذب میشه که اصلا فعالیت ذهنی به حد اقل میشه. وقتی ما نهار سنگین میخوریم فقط میل به خواب داره. خیلی دوران دانشمون همیشه یادمونه وقتی کلاسی بعد از نهار سنگین داشتیم اکثر تمایل به خوابیدن داشتن تا بخوان درس رو گوش کنن. در چه چند تا نکته بود همزمان رعایت کنیم. پس غذاهایی بدیم که ایمنی رو ببره بالا، غذاهایی باشن که روی رشدشون اثر خیلی خوب داشته باشه ایمنی، و هم کارکرد مغز رو مختل نکنه، دچار اشکال نکنه. غذایی نباشه که باعث خواب رفتن و بی‌انگیزگی و افسردگی و بی‌حالی بشه. که به تبع چنین افرادی با توجه خاصی به میوه و سبزی‌ها بشه. میوه و سبزی تازه است، نه میوه و سبزی فرآوری شده. این چیزی که در این دوران خیلی بده، میوه و سبزی فرآوری شده است. انواع غذای صنعتی که از حالا از میوه و سبزی حالا به اسم چیپس و پفک و ذرت بوداد و این جور مسائل هست، به تبع کاربرد یا مثلا خیارشور، اینا که درسته حالا خیارشور از سبزی تهیه میشه اما به وقتی با میخواد زیاد نمک تهیه میشه اون دیگه جز گروه سبزیجات حساب نمیشه. پس منظور ما میوه های سبزی های بکر هست که فراوری نشده باشه. منظور ما گوجه فرنگی، منظور ما روبه گوجه نیست، منظور ما خیار است، منظور ما خیارشور نیست. از میوه و سبزی که تاکید میشه غلات کامل هست. غلات یعنی ما منظور ما دیگه نون سفید، آرد سفید نیست. چقدر خوبه که این غلات غلات کامل باشه که معمولا در وعده صبحانه میشه نان تافتون، بربری یا سنگک و با حداقل لواش. یعنی در بین نان ها نان لواش و نان صنعتی، نان باگت معمولا کمترین فیبر رو داره و بچه ها با خوردن زود گشنه‌شون میشه، ولی نان های سنتی به ویژه بربری و سنگک معمولا احساس سیری خوب به فرد میده چون فیبر بالایی داره. بعد از غلات حبوبات هست که سرآمد این حبوبات میتونه عدسی باشه. مثلا یکی از صبحانه‌های خیلی خوب که میشه برای بچه ها سرو کرد در کنار سایر صبحانه‌های تکراری که مشالا غالبا نون و پنیر هست، میشه عدسی رو مطرح کرد. مثلا عدسی جز صبحانه‌های خیلی خوب در فردیا. مثلا کلا حبوبات پخته شده، لوبیا چیتی هست، لوبیا چیتی، لوبیا چشم‌البالی، مثلا عدسی هست، ماش هست، که حالا درسته که حبوبات معمولا نفاخه ولی خب با یه سری راهکاری که مادرها بلدن معمولا میان حبوبات رو خیس میکنن، جوانه که زده میشه اون حالت نفاخ بودن رو برای بچه‌ها نداره و باعث میشه سهل الهضم باشه، سنگین نباشه براشون. بعد از غلات و حبوبات ما گوشت‌ها رو داریم که این گوشت‌ها میتونه پنیر باشه. وقتی میگیم گوشت منظور فقط گوشت گوسفندی نیست، وقتی میگیم گروه گوشت از نگاه علم تغذیه میشه پنیر. پس اگر من در هفته دو وعده نون و پنیر داشته باشم، نون پنیر گردو و یا نون پنیر خیار گوجه، میتونه صبحانه خوب برای دانش آموز باشه، نه بیشتر از دو وعده. نون و پنیر هست، نون تخم مرغ هست که باز این تخم میتونه دو وعده باشه، به شکل حالا آب پز شده یا به شکل نیمرو و یا املت و یا مثلا اولویه میتونه باشه. تخم مرغی که همراه بشه با سایر مواد، مثلا میگم شکل املت با گوجه فرنگی و پیاز، یا مثلا با سیب زمینی و نخود فرنگی به شکل قلوبیه، غذای کاملیه، صبحانه خوبی هست. بعد از غلات و حبوبات انواع گوشتایی که ما داریم شکل حالا گوشت سفید یا گوشت قرمز که باز تو بین گوشت سفید بهترینش هم گوشت ماهی است که در فصل پاییز زیاد استفاده میشه. لبنیات، در بین لبنیات مثلا شیر و ماست و پنیر رو داریم که باز به ترجیح میدیم بین شیر و ماست، ماست رو ترجیح میدیم. ماست قابل هضم تره، برخی از بچه‌ها ممکنه لاکتوز شیر رو تحمل نکنه و یا نسبت به نمک و یا تیرامین موجود در پنیر واکنششون میدن. در چه خود ماست میتونه ماست شکلی و ماست معمولی برای بچه‌ها میتونه غذای خیلی خوب و کامل باشه. مثلا نون و ماست یک غذای ساده و سالم است. ببینید اگه بعضی خوش سلیقه باشن توش آجیلی پوست کنن، داخلش بزنن سبزی خوش عطری داخلش اضافه کنن، میتونه یک میان وعده و غذای سبکی برای بچه‌ها باشه. بعد از میوه و سبزی و غلات و حبوبات و گوشت، لبنیات هم که میتونه ماست و پنیر و اینها باشه. پس در واقع برای بچه‌ها حواسمون باشه صرفا میوه‌ها براشون کامل نیست، سبزی کامل نیست، باید میوه و سبزی رو همراه کنیم با غلات کامل، حبوبات، آجیل‌ها، گوشت‌ها و لبنیات. این میشه یک صبحانه و یک غذای کامل برای دانش آموزه که هم در حال رشدن، هم در حال یادگیریان، هم میخوان ایمنیشون ببرن بالا. ولی خب یادمون باشه در هنگامی که میخوام ایمنی بچه رو در فصل پاییز که فصل فعلی است بالا بریم، یه مقدار باید قندهای ساده رو محدود کنیم. موادی مثل قند، شکر، مربا، شربت، شیرینی، نوشابه، حتی آب میوه طبیعی رو سعی میکنیم محدود کنیم و بریم سمت چربی های مجاز مثل آجیل ها و دان ها و مغز ها و پروتئین های حیوانی و گیاهی خوب.
عزیزان سپاسگزارم از اینکه فرصتتون رو در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید. امید که مطلب ارائه شده مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یاران صمیمی دعوت میکنم اینک همراه شوید با برنامه این هفته ای ایران امروز. شنونده این برنامه باشید.
ایران امروز، پاره از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهم بود. دوستان گرانقدر، این برنامه از این پس سه شنبه شب ها و در همین ساعت تقدیم شما خوبان خواهد شد. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد و جایگاه های برتر ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. شایان ذکر است اطلاعات این برنامه بر اساس آخرین آمارهای مربوط به سال 2018 تدوین و تنظیم شده است. آیا می دانید که ایران 18 کشور پر جمعیت جهان است؟ صندوق بین المللی پول مدت پیش در گزارش خود به جمعیت 186 کشور جهان پرداخت. در این رتبه بندی کشور چین با در اختیار داشتن حدود 19% جمعیت کل جهان، یعنی 4.1 میلیارد نفر در رتبه نخست، و هند با 35.1 میلیارد نفر در رتبه دوم و امریکا با 35.327 میلیون نفر در رتبه سوم قرار دارند. اندونزیا، برزیلیا، پاکستان، نیجریا، بنگلادش، روسیه، ژاپنیا، مکزیک، فنلاندیا، ویتنام، اثیوپیا، مصر، آلمان و کنگو نیز به ترتیب در رتبه های چهارم تا هفدهم پر جمعیت ترین کشورهای جهان قرار گرفتند. ایران با بیش از 82 میلیون نفر جمعیت در رتبه 18 استاد است. تراکمی جمعیتی ایران نیز 45.56 نفر در کیلومتر مربع است که از این نظر 127 کشور متراکمی جهان است. دوستان ارجمند، از این که ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاس گذاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستم از همراهی شما خوبان. برنامه امشب در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
تهران رادیو ایران.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدی که چقدر زیبایی. موج موها تو قایقا میفن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شدم یادت دادم عشقا تو حرفا، اگه من اینقدر